بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد یک قسمت مهم و پیشونی کار خلاصه پژوهش شما، حالا یا به اصطلاح بگیم ویترین نوشتاری شما، همین مقدمه است که دارین تدوین میکنین و این مقدمه میتونه هم انقدر جذاب باشه که من رو راغب بکنه به خوندن کل اثر، یا نه اینکه، و حتی کسی که میخواد ارزیابی بکنه مقاله و نوشتار من رو، در همون مقدمه میتونه پی ببره که آقا چقدر من خودم موضوع رو جدی گرفتم و میخوام یه موضوع خلاصه علمی رو ارائه بدم، یا نه کار رو دارم سطحی پیش میبرم. لذا حتی استنادات علمی دادن تو مقدمه میتونه به قوت کار مقدمه شما اضافه بکنه. یعنی که از این نگران نباشید که حالا من هنوز که کارمو شروع نکردم چطور بیام مثلا فرض کنید که آدرس دهی های علمی داشته باشم. میتونید حتی آدرس دهی هم داشته باشید، همونطوری که الان آقای محمدی مقدمه که نوشته، خب مثلا یه روایتی رو نقل کرده، در همون روایت هم آدرس رو آورده. پس این قوت کار شماست، مقدمه رو از این جهت جدی بگیرید. بعضی از دوستان رو من دیدم که مقدمه خوبی نوشتن، همه اون مطالب رو رعایت کردن، منتها قسمت دوم پژوهش که من عرض کردم این در واقع آینه نگارش هست، تو اون یه خورده ضعف جدی وجود داره. این ضعف جدی تو بحث نوشتاری واقعا یک مسئله کاملا طبیعیه. الان شاید شما یه وقتی یک فردی رو که در سطوح بالا داره تحصیل میکنه رو ببینید که به لحاظ نوشتاری کارش ضعیفه، یعنی از بس توی همون ابتدای مسیر طلبگی عادت به نوشتن نکرده، شما نگاه میکنید بعد از مثلا چند سال یهو خواسته رساله علمی بنویسه، میبینید که بحث نوشتاری و رعایت آینه نگارش ضعیف. پس میتونه یه متنی به لحاظ علمی محتوای خیلی قوی باشه ولی به لحاظ نوشتاری خیلی ضعیف باشه، یعنی ممکنه که غلط‌های خیلی واضحی، اشکالات خیلی روشنی تو بحث آینه نگارش یا توی جمله بندیش اینها رو داشته باشه. بعضی از نمونه‌ها اینا رو اشاره می‌کنم چون دیدم تو عمده مقدمات رفقا اینها وجود داره. استفاده از جملات طولانی که فعل مثلا میره توی خط بعدی، توی جمله بعدی، این جزئی که از ضعف‌های آینه نگارش به حساب میاد. یعنی باید وقتی فعل طولانی میشه، یعنی شما بعد از مثلا فرض کنید که هر جمله شما، هر خط شما و هر سطر شما نوعاً 8-9 کلمه بیشتر ظرفیت نداره. وقتی یه نفر بعد از مثلا 14-15 کلمه یه فعلی رو میاره، این مخاطب، این خلاصه کسی که داره میخونه این مسئله رو، خیلی ذهنش خسته میشه دیگه، میگه که خب من کجا بگردم این فعل جمله رو پیدا بکنم. سعی کنید جملات کوتاه، حالا دیگه افراط هم نکنید در کوتاهی جملات ها، جملات کوتاه ولی از حروف اضافه زیاد استفاده کنید، حروف اضافه زیادی رو بیارین توی جملاتتون. یه بعضی از نمونه های از غلط املایی های واضح رو من ناچارم امروز خدمت شما عرض بکنم، چون که از همین ابتدا این موجب خلاصه اشتباه شما ممکنه بشه، اینها رو نوعاً میبینم رعایت نمی کنن. من نمونه های از اینها رو میخوام به شما اشاره بکنم، اینها رو انشاءالله یه توجهی بهش بفرمایید. حالا بعضی از دوستان نرسیدن کتاب هایی که در مورد آیین نگارش هست رو تهیه کنن، ناچار من نمونه هایی که چون خیلی مورد ابتلا هست اینها رو ناچارم خدمت شما عرض بکنم. اولا که از اصطلاحات و از الفاظ خیلی رایج، حالا به اصطلاح ما گفتاری رایج بین مردم، استفاده نکنید. به ما وقتی که میخواییم رسمی صحبت بکنیم، یعنی من بخوام تو حجره شما اینجوری صحبت کنم، هیچ‌وقت این شکلی صحبت نمی‌کنم که، درسته؟ وقتی که می‌خوایم رسمی صحبت بکنیم بیشتر از جملات نوشتاری استفاده می‌کنیم. الان شما از حتی مردم عوام پشت میکروفون صدا و سیما بخوای صحبت بکنن، یهو می‌بینی که اصلا لحن گفتاریش چی میشه؟ عوض میشه. خیلی سعی می‌کنه جمله بندی‌هاشو رعایت بکنه و به قول معروف خطای در استفاده از الفاظی که این الفاظ به اصطلاح الفاظی هستن که ما اونها رو الفاظ محاوره‌ای حساب میکنیم، مثال هایی که محاوره‌ای هستن، مثلا میگه که دیگه از ناجور شدن یا این مسئله خیلی ناجور شد، این مسئله خیلی توی بخواد گفتاری استفاده بکنه، یعنی گفتاری رسمی بخواد استفاده بکنه، یا این شدت پیدا کرد، بغرنج شد. اما وقتی میخواد خیلی محاوره‌ای صحبت بکنه، میبینی که اصلا فعل و جملات و اینا خیلی چیز نیست. ما گفتیم جلسه اول که همون طوری که صحبت میکنید بنویسید، این برای راه افتادن نوشتار شماست، ولی مراقب باشین که خیلی نوشتار ما محاوره‌ای نشه. بعضی از اینها رو شما ببینید، حالا توی املایی، توی نوشتار املایی، با وجودی که دوستان حالا همه دیگه ماشاءالله دیپلم لااقل هستن، اما یه وقتایی تو نوشتاری اینها چون کمتر اتفاق افتاده، میبینید که این خطاها هست. کدوم از اینها درسته؟ این درسته یا این درسته؟
خب اگه اون برخواسته معنی
قیام،
من میخوام بگم
تو قیام باشه این درسته، اما اگه بخواد به معنای در واقع خواستن فطری باشه اون درسته.
این درسته،
کلا درسته،
اون درسته.
یعنی من میگم که اندیشه مهدویت از معارف شیعه برخواسته است.
خب اولی درست میشه،
اولی درست میشه،
بله
هم درست، هر جفتش درست. سیاق جمله
کاری مثلا تصمیم گرفتنی مثلا میخواد فلان کار انجام،
درسته، همینطور. پس هر جفت اینها این کلمات درستن، منتها باید مراقب باشیم اینها رو جا به جای هم استفاده نکنیم. برخواستن یعنی بلند شدن، از خیزش میاد، درسته، اما این از خواستن، از به معنای خواهش کرد، طلب کردن میاد. حالا کدوم درسته؟
اولی، بستگی داره،
اولی
دیگه اینجا بستگی داره. نمازگزار، این درست، همینجا هم به شما عرض کنم، مثلا نوشه خبرگزار، این درسته یا این درسته؟
اولی
این درسته، این هایی که حالا نه اینکه لزوما هرش که اینجا می نیستم درست باشه. احتزاز یا احتزاز؟
احتزاز
با هی دو چشم، درسته. عشق درسته یا عشق؟
عشق.
رشک درسته یا رشگ؟
رشک
درسته؟ همش که درسته، این دوتا هم رشک هم عشق. اسکر درسته یا اسکر؟
اسکر
اسکر اسکر اسکر اسکر
اصلا اسکری میگن،
ممکن اشتباه نوشته باشن، ممکن از یک کتابی در اختیار شما باشه اشتباه نوشته.
اسکر به معنای پادگان، اسکر به معنای توخالیه،
نه اینجور نیست، هر جفتش به یک معناست و هر جفتش هم درست. اسکر و اسکر هر جفتش درست، و اما رشک و رشک هر جفتش درست نیست، عشق و عشق هر جفتش درست نیست. برهه، برهه درسته یا برهه؟ میگیم برهه ای از زمان، برهه ای از زمان کدوم درسته؟ هی دو چشم، قیز درسته به این شکل یا قیز به این شکل درسته؟ این به معنای خشم. حیات خانه،
بطه دسته حیات زندگیه،
حیات زندگیه، باری کرد. توسی،
توسی همین درست،
یعنی با ته دو نقطه؟
نه
اتاق،
اتاق
اتاق درست،
دو دونش هم اینه،
قلفیدن
اتاق دو طرف هم
اینه،
بله، توفان، توسی، قلتیدن،
تهران،
اتاق، اینا هم میتونیم با ته دو نقطه و هم با چیز بنیس. به تب چی؟
نه
اصلا بچه ها استفاده کردن از اینجور کلمات آیا توی پژوهش درسته؟
چه
عربیه؟ تا اونجایی که امکان داره از واژه های عربی در متن فارسی نباید استفاده کنیم، همونطوری که از واژه های انگلیسی هم استفاده نمی کنیم. ولی بعضی از چیزها خیلی رائج شده، مثلا میگه به تب، این به تب درسته یا به تب؟
نه
این که طبعی
اولیا
جا به طبعه
اینه، جفتش هم می نویسن ولی اینجا شما می خواهی بگیم بنویسی به طبع، یعنی می خواهی بگی در نتیجه این حرف هایی که ما زدیم به طبع، اون به طبع نمی نویسی در نتیجه رو، اون پایینه. یعنی به دنباله همه حرف هایی که زدیم، مثلا میخوام که انسان به طبع مدنی هست، اجتماعی هست. یعنی چی؟
فطرت.
یعنی در طبیعتش، طبیعتا اینطوری هست. طبیعتا رو درسته به کار ببریم؟
نه اون کلمات که تنوین خودداری بشه،
اونهایی که نوعا تنوین میگیرن رو کمتر استفاده باید بکنیم.
دائما
بس باید به جاش چی بگیم؟ به صورت دائمی. طبیعتا رو چی بگیم؟ به صورت طبیعی.
به صورت
ذاتن، به صورت ذاتی. خب اینها رو به جای اینکه تنوین این شکلی بدیم ازش استفاده کنیم. جانم
اینایی که تنوین میگیرن و فقط کلمات فارسی رو به تنوین نچسبونیم، یا اینکه مثلا کلمات عربی ما میتونیم، مثلا کلمات مثلا قالب که خود کلمه عربیه میتونیم به تنوین بچسبونیم؟ قالبا
میشه، اون دیگه از لحاظ لغتی اشکال نه، ولی میگن استفادهش رو خیلی کمتر بکنید تو زبان فارسی.
کلا خود تنوین کمتر،
تنوین اولا به کلمه فارسی که مثلا میگه گاهن، این خیلی اشتباس، این اصلا غلط املاییه. غالبا غلط املایی نیست، طبیعتا غلط املایی نیست، ذاتا غلط املایی نیست. اونهایی که خود کلمه ریشش ریشه عربی تنوین بهش بزنیم اشکال نداره به لحاظ املایی، ولی گاهن فارسیه. مثلا شما اگه بگی بعضن، نمیگن این غلط املاییه، ولی گاهن حتی به جهات گفتاری، به جهات نوشتاری اینها اشکال. بعضی از این نمونه ها رو بد نیست که باهاش آشنا بشید و تو نوشتارتون، چون بعضی از دوستان اینها این اتفاق داره میفته. مثلا فرض کنید که انتصاب و انتصاب،
نصب کردن و گذاشتن سر یک کار،
دوتا
نصب کردن،
آفرین، یعنی اینجا منصوب کردن به یک، این منتصب بودن به یک موضوعی یا منتصب بودن به یک شخصی. خب اساس یا اساس؟
اساس
نه، اساس
خونه، اساس خونه. بها یا بها؟
اون یعنی قیمت،
اصلا عربی میشه.
اون بها یه نکته دیگه که با ایشان آقای قرشی اشاره کرد، نوعا هم سعی باید بکنید، حمزه هم از جمله حروف چیه؟
عربی.
عربیه.
عربیه.
یعنی انبیا یا انبیا؟
انبیا.
تو فارسی شما میسمیسی انبیا، خیلی اون اشاره به چیز حمزه شو،
امضا
یا امضا مثلا، اینو نیازی است ما بیاره. حالا این بها و بها دو تا کلمه جدا هستن. این بها به چه معناست؟ این بها به چه معناست؟ این ارزش و قیمت، این بها نور و جلوه پیدا کردن. درسته؟ این دو تا کلمه چی؟ که
سواب و
سواب،
یکیش
بیشتر
پاداش، یعنی درستی، صحت. این گفتار، گفتار سوابی نیست، یعنی گفتار درستی نیست، درسته؟ یا این، ولی میگیم اون امر، اون موضوع، این کار یک سواب و پاداشی داره. حالا همینجا مثلا سمین یا سمین،
این یعنی چاق، اون یعنی معرض.
کدوم؟
سنگین. اولیش یعنی سنگین، دومیش
یعنی چاق،
دومی
نه، اولی یعنی ارزش، سمن از سمن میاد، سمن به معنای قیمت، و سمین به معنای فربه، چاق. جزر یا جزر کدومش؟
جزر
جذب
اومدن یه دونه
معنی جذب گرفتن.
بله کدومش آخه؟ جذب گرفتن میشه اولی. جذب به معنی ریشه یک است. این به معنی حائل یا
حائل یه دونه یعنی واسطه، یه
دونه یعنی ترسناک. کدومه؟ این هولنگیز
اولیش هم میشه
اون چه که مانع میشه بین دو چیز. حائل یعنی یه چیزی که نه مانع، یعنی باید حتما وسط دو چیز مانع بشه. زکی یا زکی
یه دنشانی باهوش، یه
دنشانی
یعنی
خریزکار. این یعنی باهوش. این هم به معنای چیه؟
خریزکار.
نه
زکی
به معنای پاک. محظور یا محظور،
یکیش به معنای رودروایسته، یکیش به معنای چیزه
در حضرت حضرت کردن، دوری کردن.
باشه دوباره به معنای رودروایسته نیست، این به معنای محظور شرعی داره. این کار به لحاظ شرعی دارای محظور است. این کار محظور شرعی داره، یعنی که ممنوعه.
حضار چجوری
نمیشه؟ حضار از بگید دیگه،
حضار
از حاضر بودن،
از حاضر بودن.
تشدید مفاهم نذارین رو کلماتتون.
تشدید داشت نذارین،
اگرم داشت نباید بگذارین. یعنی تشدید یه علامت برای کلمات عربی. گفتن فقط لفظ جلاله الله رو تشتیده. مثلا شما معلم اگر مینیسال، اینا چیزایی هستش که این دیگه اینو نمیخواد. خب قوت مثلا میخواد بینیسی قوت، حتما یه تشدید روش بگذار. این محظور به معنای ممنوع، این محظور به معنای دوری، یعنی یه چیزی که ازش بر حذر داشته میشن.
این که میگه که سخت در محظور گیر کرده بودن،
این جمله غلطیه.
در توی
رو در ادبیات
قدیمی
باشه، آره شاید مثلا نوشتار قدیم باشه، ولی الان این جمله غلطی. محظور چیزی است که ازش فرار میکنن، یعنی ازش دوری میکنن. مزمزه بگیم، حالا این شاید کمتر استفاده بشه. مزمزه
مزمزه
یا مزمزه بگیم.
آقا مقدمه‌شو نوشته بودم،
یکی تو همون آقا یکی هم مزمزه کردن.
حالا میگه که این میتونیم در مورد کلام به کار ببریم.
این کلام
مثلا دیدی بعضیا میگن آقا یه فکری رو طرف میتونه اشاره بکنه به اینکه یک فکری رو مورد مثلا امتحان و آزمایش قرار داد. اینو میشه جملات استعاره‌ای دیگه، جملات خیلی نوشتاری رسمی چیزی نیست، جملات کنایه‌ای و استعاره‌ای میشن. این دوتا یه به کار بردن توی بعضی از کلمات مثل تغییر، تمییز، آیا اینا درسته؟
نه
دوتا یه به کار بردن.
البته اصلا توی بعضی کلمات
تغییر اصلا
آینه، تغییر
آینه، باری کلا
آینه
باید بگن
آینه رو دیگه.
اونجا
خوبه یا نه؟
این دو تا یه میخوام بگیم دیگه، اینا دو تا یه دو تا یه نباید استفاده بکنی، ولی بعضی هاشو تغییر چرا؟
تغییر باید استفاده بشه،
ولی تمیز و آینه این نیاز به دو تا یه نداره. این با یه دونه یه می نویسن دیگه، الان به لحاظ نوشتاری یه دونه یه تمیز، تمیز دادن، حالا یا تفاوت گذاشتن بین دو چیز، یا خلاصه اینها بیش از این مواردی که حالا من نمونه‌هاشو اشاره کردم خدمت شما. اما یه دقتی بفرمایید که ما لااقل تو نوشتار خودمون دچار خطای فاحش به این معنا نباشیم. پس حداقل کاری که الان میتونیم استفاده بکنیم توی جمله بندی هامون استفاده از حروف ربط و واسطه، برای اینکه بتونیم جملات نسبتا کوتاه‌تری رو به کار ببریم و این جملات رو با ت و که و از و اینها به هم دیگه وصلشون بکنیم، یعنی اتصالات به کار ببرین تو جملات خودتون. حالا نمونهایش رو اگه بخوام بخونم حالا شاید دیگه وقت گرفته بشه، ولی تو خود مقدمات خودتون اگر یه ملاحظه بفرمایید میشد مثلا اون جمله رو تقسیم بکنید به دو جمله و این به لحاظ نوشتاری خود جذابیت بهتری پیدا میکنه. و بعد این کلمات،
محبت و محبت هم میشه.
محبت خب
باهای دو چشم اون باهای جیم
محبت که
نه اون که واو نداره که محبت محبت اون اصلا چیز فاصله چیز
اون قوتی اونجا روش تشدید گذاشته باسه که با قوت اشتباه نشه یا نه چون عربیه
اصلا تشدید دیگه به کار نمیبرن تو کلمات فارسی استفاده از تشدید همزه تنوین اینها دیگه حتی المقدور باید دیگه ازش پرهیز بشه. حتی المقدور
جایی کلمه به اضافه های یک سره نمیشه میشه جدا نمیشه
چی؟
یک کلمه به اضافه های
یعنی چی؟
انسان های مثلا
یه نکته دیگه این که کلمات رو نوعا از هم باید جدا بکنی. الان جدا نویسی ترجیح داره تا رو هم آوردن کلمات چون هم شکلش جالب نمیشه طولانی شدنه. متوجه شدیم که فرمایشش معلم ها رو چجوری بنویسیم
جدا
معلم
ها انسان ها حالا انسان ها رو اینجوری بنویسیم یا همه نوعا میگن جدا نویسی ترجیح داره در حالا توی کلماتتون هم حالا خواستین تایپ بکنین البته میتونید به یه کاری بکنید که اینها هم نزدیک هم باشن هم به هم نشستن با کنترل فاصله میتونید این کلمات رو درست بکنید.
مثلا یه دارم بحث سیز بودشین جمع هایی که توی عربی به کار میره و ازش تو فارسی رایجه
مثلا آنان که اینجوری یعنی جمع هایی که تو
ما الان استفاده نمی کنن تو متن من
الف و تا مثلا میگن
الف و تا یا
بله علامت جمع عربی مال کلمات عربیه و تو کلمات فارسی شما اینو کمتر به جاش میسین مقاله ها از مقالات یا گزارش ها از گزارشات بهتره. علامت هایی که خاص کلام عربی هست مثلا یوته مسترساز
انسانیت
خب مثلا انسانیت یا کراه مثلا نشون کراهیت یه جا
نمی‌نویسن.
ببینید شما ممکنه که برید تو نثر ادبی خیلی قدیم اینها رو ببینید ها ولی اون ملاک دیگه نیست. شما ممکنه که تو نثر ادبی قدیم همین دوئیت کراهیت همه اینها رو برید تو مثلا تاریخ بیهقی ببینید اینها رو نوشته بگید اینا این مثلا متن ادبی فارسی قدیمی ماست دیگه الان هر چیزی رو برای ارزشش به قدیمی هاش استناد میکنن شما ولی الان دیگه اون آینه نگار شما به اون شکل نیست. شاید موقعی بوده که واقعا اینقدر کلمات با هم درامیخته بودند و دیگه چاره‌ای نبود از عرف نوشتاری اون موقع استفاده میکردن ولی به هر حال اینها رو تا اونجایی که براتون امکان داره سعی بفرمایید که رعایت بکنید در نوشتار حتما اثر خوبی خواهد داشت ان شاء الله. جناب
این برای تایپ که شما گفتین سعی کنید تشدید نذاریم بعدی یعنی خود بورد مثلا 2007 به بالاش یعنی خودش تشخیص میده که مثلا کلمه‌های تشدید داره خودش تشخیص میده که تشدید بذاری یا نذاری ما نمیتونیم تشخیص رو برداریم
بله. حالا این تا حالا با هم چنین چیزی مواجه نشدم یعنی شما میرسید معلم مینویسه تشدید میذاره
مثلا بعضی مثلا همین قوت و خودش مینویسه
مطمئنی شما
مثلا کلمه الله خود به خود میذاره
حالا دیگه ولی حالا دست خودتون بود که تشدید بذارین یا نگذارین این کارو نکنین تشدید نگذارین. خب ما یه بخش چیزی رو مهمی رو از این بحث ابتدای پژوهش که چیز مفهوم شناسی بود و تعریف واژگان کلیدی بود اینها رو عرض کردیم خدمت شما. تو تعریف اصطلاحات گفتم به شما که این رو باید به مستندترین منابع مراجعه بفرمایید. در این بین ممکنه که تو اون مستندترین منابع شما چند جور تعریف برای اون اصطلاح اومده باشه. اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا نقش نویسنده خیلی مهمه که یکیشو باید انتخاب بکنه. یعنی خود شما باید به حال یک حضور فعال و یک انتخابگری توی نوشتارتون داشته باشید. مثلا یا به نظر میرسه که تعریف مثلا فرض کنید که مال دایره المعارف اعلام مثلا شیعه این مهم بهتر باشه و من و نویسنده حالا گفتیم از واژه منم استفاده نکنیم. نویسنده در این پژوهش این تعریف رو انتخاب کرده. در این پژوهش بر مبنای این تعریف ما داریم پیش می‌بینیم. پس اگر تعاریف متعددی بود حتی به لحاظ لغت حتی به لحاظ لغت هم اگر تعاریف متعددی بود، شما اینجا اختیار دارید که یک تعریف رو انتخاب کنید و بر مبنای اون تعریف پیش برید. بعد از در واقع تعریف، ما یک بخشی هم دوباره سوالات رو داریم. گفتیم سوالات متفاوت با مسئله پژوهش هستن، از دل مسئله برمیان، ولی سوالات متفاوته. چجور ما سوالات رو مطرح بکنیم؟ ما چند بخش مهم داریم تو طرح سوال برای پژوهش خودمون، برای کلمات پژوهشی خودمون. اینها رو یه دقتی بفرمایید. برای تدوین سوال، سوالهای شما سازنده تیترهای اصلی و فرعی پژوهش شما میشن. یعنی در واقع شما وقتی که این سوال براتون وجود داره که من تو پژوهشم چطور مطالبم رو تیتر بندی بکنم، من به شما عرض میکنم که چطور سوالاتت رو استخراج کردی. خب مثلا یکی از دوستان داشت در مورد موضوع عادت کار میکرد. خب من میخوام راجع به عادت از نگاه اخلاق و روانشناسی مثلا بحث بکنم. چه سوالاتی رو در این زمینه شما دسته‌بندی میکنید؟ این چند تا کلمات پرسشی چیا هستن دوستان؟ چیست؟
آیا؟
چرا؟ چگونه؟ باریکالله. چرا؟ دیگه؟ آیا؟
به چه دلیل؟
خب به چه دلیل شاید همون چرا باشه، درسته؟
کی؟ کجا؟ چگونه؟
چگونه؟ کجاییش؟ حالا این درسته؟ حالا همین چهارتا کلمه پرسش رو در نظر بگیرید. همه شما در تک تک پژوهش هاتون میتونید این پرسش ها رو مطرح بکنید. یعنی اولا که پس من اینجا بذارم عادت چیست؟ چگونه عادت پدید می آید؟ چرا بعضی رفتارها تبدیل به عادت می شوند؟ آیا باید با عادت مبارزه کرد؟ این جمله من جمله جالبی نیست. باید با عادت مبارزه کرد، مقابله کرد، مثلا شاید مقابله کرد بهتر باشه تا مبارزه، برای اینجا به کار نمیره. نه تنها فقط اینها باشه، تو هر کدوم از اینها باز از چگونگیش چند تا سوال دیگه میشه مطرح کرد. چگونه عادت پدید می آید؟ چگونه عادت از بین می رود؟ چگونه رفتارها به عادت تبدیل می شوند؟ درسته؟ این از چرایی و علت سوال می کنه. این توصیف خود اون موضوع هست. تک تک شما توی قالب پژوهشیتون می توانید این چند تا سوال اصلی رو به عنوان اون تیترهای اصلی پژوهشتون قرار بدید. منتها بعضی از این نه تیتر سوال باشه، مثلا وقت این میشه چی؟ علت پدیدایی عادت. اینجا میشه چگونگی ایجاد عادت. این از چگونگی داره میگه، از فرایند شکل گیریش میگه، این از علت داره میگه، ضرورت مثلا مقابله با عادت. اینا رو میتونیم تبدیل به چیکار بکنیم؟ عنوان بکنیم و تیتر پژوهش ما باشه.
آقا استاد کاشانی به ما میگفتش که توی پژوهش اول باید یه دونه سوالی مطرح کنیم.
بله.
بعد حول اون پژوهش رو ادامه بدیم.
آفرین. حالا ما از بین این سوال‌ها یه سوال اصلی و فرعی داریم.
بله.
حالا اول تو قدم اول خواستیم بگیم چجوری سوال سازی بکنیم. میگم آقا یه شیوه خیلی ساده برای سوال سازی اینه که همون کلمات پرسشی که اون سه چهار تا کلمه پرسشی که مرواحت جلوی چش خودت بشین و اون کلمه خودت رو بذار کنار. مثلا یکی از دوستان داره، فکر کنم آقای باباخانی باشه، داره در مورد انگیزه تحصیلی کار میکنه. آقا انگیزه تحصیلی اصلا چیست؟ درسته؟ چگونه ایجاد میشه؟ چگونه افزایش پیدا میکنه؟ اینکه فقط هم گفتم یک سوال نیست، هر کدوم از اینها
بعد منفیشم میتونیم در
میتونی بعد منفیشم انده. چگونه ضعیف میشه؟ چرا بعضی ها دارای انگیزه تحصیلی ضعیفی هستن؟ چرا انگیزه تحصیلی خلاصه افزایش یا کاهش پیدا میکنه؟ یا مثلا حالا در مورد آیاش که الان اینو باید فکر کرد دیگه، بعضی هاشو نمیشه همجوری سریع هم کن. ولی به هر حال این که آقا میگه من اسکلت بندی پژوهشمو چجوری بچینم، در این حال که پژوهش میتونه یه کار خیلی سختی باشه، میتونه یه کار خیلی ساده ای باشه. ما میگیم سهل و ممتنه، یعنی از طرفی هم میتونه کار خیلی ساده و روونی باشه. آقا این چهار تا سوال من بیام بهش جواب بدم، اول بیام به سوال اول بپردازم، بعد سوال دوم، این پژوهش عمومی که. ولی حالا در بین اینها کدوم سوال سوال اصلیه؟ خب بستگی داره که شما تو عنوان پژوهشتون چی انتخاب کردین. مثلا اگر من گفتم روش های مقابله با عادت از نظر اخلاق و روانشناسی، عنوان اصلی من داره سوال اصلی منو میرسونه. من نمیتونم 80% انرژی خودم رو تو پژوهش به سوالات دیگه اختصاص بدم، بعد روش ها رو در واقع سوال اصلی پژوهش شما تبدیل کردن عبارت عنوان شما به جمله و علامت سوال گذاشتن جلوش. خب مثلا شما عنوان پژوهشتون تاریخیه؟
بله.
چیه عنوان شما؟
چگونگی آغاز حکومت ظاهری حضرت امیر.
آغاز، حالا اینشون خود سوالش هم آورده دیگه، آغاز حکومت ظاهری حضرت امیر چگونه بود؟ یعنی در واقع شما سوال اصلیتون اینه دیگه.
بله.
شما سوال اصلی، سوال اصلی کدومه؟ این که میگن سوال اصلی دوستان، یعنی که آقا یه وقتی اون محور اصلی پژوهش شما باید حول سوال اصلی شکل بگیره، نه اینکه عمده انرژی شما بره سر مقدمات. ما بارها میشد مقالاتی دستمون میرسید که میدیم این مقاله انقدر پرداخته به مقدمات و سوالات فرعی و اینها، یهو از یه مقاله 20 صفحه فقط یه صفحش به اصل اون موضوع پرداخته. یعنی انقدر اومده هی تو تعریف های مختلف عادت، این که حالا عادت چگونه به وجود میاد، این که چرا حالا بعضی ها عادت های رفتاری پیدا میکنن، عادت ها کدومش مرضیه کدومش مرضی نیست، بعد آخر شما روش های مقابله صفحه آخر که رسیده بشه 1 2 3 4 مثلا اینجور. حالا شما اصل پژوهشت این بود، نمیتونم حالا بیام اینجا در فضائل و اوصاف حضرت امیر علیه السلام 3 صفحه بگم در مورد اینکه اون اولی چه کار کرد و دومی چه کار کرد سومی چه کار کرد، اینا بیا مثلا کلی مطلب بگم، آخر میگم وقتم داره تموم میشه مثلا یه صفحه بیام در مورد این مسئله. از این جهت میگن سوالات تو اصلی و فرعی بکن به خاطر تقسیم بندی مقدار انرژی و کاری که شما توی پژوهش قرار میدی. پس اولا سوال بندی پژوهش ما داره خودش رو نشون میده که ما چه شکلی داریم سوالات رو تدوین میکنیم، و بعد در مرحله بعدی چی؟ سوالای اصلی و سوال فرعی ما. خب ما 10 دقیقه هم فرصت داریم، من این 10 دقیقه رو میخوام بپردازم به روش پژوهش. ما به نظرتون از این میتونیم استفاده کنیم؟ خب پوینت یا مسئولیت
همون
آبی و
گوشه اتاقایی بازه همش جان بله تو جو این توی مثلا تحقیق رو میتونیم از مقاله های اطلاعاتی اینترنت دست اینا کمک بگیریم؟
اصلا بهترین منابع برای شما مقالات هستن. حتی نمیگم حالا مقالاتی که لزوما از اینترنت گرفتیم، مقالات علمی پژوهشی قصاره یک کار پژوهشی هستن. کسانی که به مقالات مراجعه میکنن خیلی سریعتر به نتیجه میرسن تا به کتاب مراجعه.
هم چارچوب کار دستمون
هم بله. خواهش میکنم بله. آمخن رو تو رو تخته میندازیم آقا دیگه به اون نمیرسه. ببخشید. امکانش نیست.
نه
جا
میشه
یه ذره برم تخته رو میشه. نه. آقا نه. کجا هست که فکر کنم بیش کنه؟ نه بذارید. بذارید. خب اصلا چرا نشون نمیده؟
خب
خوب خوبه.
بلندش کن برسن تخته رو بگیریم جناب.
خوبه الان. خوبه
خوبه
همونجا نگه دار
همونجا به دست جایی دوم اینو ببینید.
آه خوب
برای سمت چپ بزن.
اون هنگی باید چپ بزن.
پایش رو بزن بیا بالتا.
اونم نمیچرخه.
پایش رو
پایش رو بزن.
تخته رو
خوبه.
این دیگه کجه خدا همه که دیگه
آره مشکل از بود
بشین دیگه
خدا چون نمیاره مهد ما رو
کاب دسته
کاب دسته که اینو بود داری ببخشید کدوم
دون کاب نه
اینجا رو
بگم نه باید اینجا متصل میکنن نمیدونم تو لپتاپ شما این مساج
خودش رو
اینجا
شاید
کاپ ها اینجا سر
این آره جا اینو بزن رو
شاید برقا بسته
شاید نه لازم این شاید
مفهمت نوعاً توی برگه های طرح پژوهش که حالا من پیشنهادم به معاونت پژوهش این بود که یک بار این برگه هایی که به هر حال شناسنامه پژوهش رو داره به شما بدم و اینها رو به عنوان تمرینی پر بکنید ولی حالا انشالله این اتفاق شاید برای دفعه بعد بیفته. یه بخشی رو گذاشتم به عنوان فرضیه و از محقق میخوان که فرضیه پژوهش خودش رو بگه. نمیدونم تا حالا این کلمه به گوش شما رسیده یا نه. فرضیه یعنی چی؟ خب آیا همه پژوهش‌ها فرضیه دارند یا بخشی از پژوهش‌ها هستند که فرضیه دارند و بخشی فرضیه ندارند؟ آیا پژوهش‌های تاریخی فرضیه دارند؟ آیا پژوهش‌های فلسفی فرضیه دارند؟ آیا پژوهش‌های اخلاقی روانشناختی اینا فرضیه دارند؟
ایجاد
پژوهش
همون سواله دیگه.
خب
همشون
فرضیه
سوال دارن
دیگه. پس و اگر که مثلا فرض تو ارزیابی مقاله شما میگه که نویسنده فاقد یک فرضیه مناسب پژوهشی است این به چه معناست؟ حالا فرضیه یعنی چی و آیا همه پژوهش
علوم سال دوم راهنمایی اون داشتیم که هر کار علمی یه فرضیه و نتیجه گیری و اینا داره.
بله بله.
خب پژوهش کار علمی دیگه. پس تمامشون فرضیه دارن.
آیا همه پژوهش‌ها فرضیه دارن؟
نتیجه گیری داشته باشین.
خب پس همه پژوهش‌ها نتیجه گیری باید داشته باشن دیگه. پس آیا همه‌شون هم فرضیه دارن؟
مثلا بحث نوع پژوهشداری یه زمان در بخواد بین پژوهش‌های مختلف یه نظری رو بگیشه ببینیم. خب هست در مورد مسئله میخواد تحقیق کنه و یه نتیجه رو بگیره با همون موقع به یه فرضیه میرسه.
تعریف دقیقش میشه چیه؟
فرضیه جواب احتمالی محقق به پرسش ها هست قبل از اینکه تحقیقش رو ارائه بده. یعنی همون حدس و گمان اولیه.
چکیده مطلب
نه چکیده مطلب نیست. حدس اولیه قبل از نظریه است. جمع شدن فرضیه ها و پاسخ به فرضیه ها نظریه رو میسازه. یعنی نظریه همیشه برآمده از چند تا پژوهش باید باشه. هر پژوهشی میتونه فقط یک فرضیه رو بررسی بکنه. اما آیا همه پژوهش ها فرضیه دارن یا نه؟ یا به اشتباه مثلا تو همون علوم دوم راهنمایی اول راهنمایی به ما گفتن که آقا پژوهش همیشه حول محور فرضیه میچرخه.
مثلا نظریه قابل اعتماده؟ میتونیم بهش استناد
بکنی؟ نظریه اگر قابل این بود که دوباره شما این رو بررسی بکنی و به جوابی برسی میشه قابل اعتماد.
شاید
اون
فرضیه جدید مطرح
شده
اما
اون
نظریه دوباره
تحقیق میشه. ببینید مثلا بعضی از اصول اعتقادی جز نظریه نیستن. مثلا نظریه وجود خدا در هستی
اینا حکم
اینا دیگه در واقع انگار یک سری بدیهیاتی هستن حالا، یا مثلا یک سری احکام قطعی هستن. ولی مثلا فرض کنید تو مسائل تربیتی ما الا ماشاءالله نظریه داریم. آقا مثلا من با بچه 3 ساله وقتی پرخاشگری کرد چجوری برخورد بکنم؟ اینجا میگم آقا مثلا چند تا نظریه وجود داره در جواب این مسئله. این خودش یه مسئله است دیگه. مسئله من پرخاشگری بچه 3 ساله، حالا چند جور براش پژوهش شده و فرضیه هایی به اثبات رسیده که اینها میتونه یک نظریه رو بسازه یا نسازه. من میخوام شما از یک مسئله یک بفهمه. بله.
من اینکه فهمید که چیز همه پژوهش ها فرضیه داره نه، به نظرم بعضی پژوهش ها واسه بررسی یه سری چیزا هست. خب
بله.
خیلی ممکنه پژوهشی مثلا فرضیه نداشته باشه، صرفا برای بررسی یه موضوعی و تعلیم میشه، مثلا اینکه علمش نسبت به موضوع بیشتر بشه.
آفرین.
نه اینکه واردت همه پژوهش ها فرضیه باشه.
این جواب جواب درستیه. تو پژوهش هایی که ما داریم انجام میدیم به تعداد رفقایی که الان تو این جمع نشستن ممکنه پژوهش های مختلفی باشه، بعضی از اونها فرضیه دارن و بعضی هاشون فرضیه ندارن. یک پژوهش تاریخی که میخواد بره از منابع تاریخی جستجو بکنه و حقیقت یک مطلبی رو بیرون بکشه، استاد راهنماش بهش میگه این منابع معتبر درستی هستن، تو باید به این منابع مراجعه بکن. او در واقع داره یک کار توصیفی تحلیلی انجام میده دیگه، فرضیه داشتن معنایی نداره. پس اولا تعریف فرضیه چی شد؟ حدس اولیه و جواب ابتدایی محقق به پرسش های تحقیق ما میگیم فرضیه. خصوصیات یک فرضیه خوب چیه؟ فرضیه خوب یکی از خصوصیاتش اینه که بتونه رابطه دوتا متغیر اصلی پژوهش رو تعیین بکنه. مثلا یکی از فرضیه های من اینه که هر اندازه سن محصل بالا میره انگیزه تحصیلی پایین میاد. من این حدس اولیه رو مطرح کردم در این که آقا چرا انگیزه تحصیلی کاهش پیدا میکنه. میگم با افزایش سن و با شروع دغدغه های جدی برای زندگی مثل ازدواج، اقتصاد، مسائل دیگه، انگیزه تحصیلی کاهش. حالا میگه آقا این فرضیه خود رو باید بری به اثبات برسونی. فرضیه چیزیست که از با روش علمی من قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست، یعنی یا جواب میگیره به نفع من یا جواب میگیره بر علیه من، یعنی بر ضد من جواب میگیره، یعنی که اون چی که من حدس اولیم بوده محقق نشد. یعنی هر چی رفتم سراغ سن بالاها و اونایی که دیدم اتفاقا دغدغه دیدم که اتفاقا انگیزه تحصیلیشون از بچه‌هایی که سنشون اونقدر انگیزه تحصیلی بالاتر شد. پس اون کسانی که پژوهش‌هایی رو دارن که این پژوهش‌ها در واقع یه جورایی تولید محتواست، نه فقط توصیف و تحلیل آنچه که توی منابع موجوده. حالا میایم تو روش‌های پژوهش میگیم که پژوهش‌های ما خیلی وقتا از نوع پژوهش‌های توصیفی تحلیلی هستن. روش علمی به معنای سنجش دوتا متغیر توشون وجود نداره. پژوهش‌هایی که سنجش دوتا متغیر هست، متغیر میدید منظورم چیه؟
گزارشه.
متغیر منظور چیه؟ دوتا عامل باری کرده، دوتا مفهوم. منظور از عامل چیه؟ یعنی شما دارید دوتا علت و دوتا مفهوم رو با هم دیگه بررسی میکنید. مثلا آیا اونهایی که از لحاظ فرهنگی سطح پایینی دارن ازدواج موفق تری دارن؟ آیا اونهایی که تحصیلات بالاتری دارن لزوماً ازدواج موفق تری دارن؟ خب تحصیلات بالا یک عامل، ازدواج موفق یا حدس اولیه شما چیه؟ مثبت. حالا اومدیم سنجیدیم دیدیم اتفاقا هر چی طلاق دارن میگیرن تو تحصیلات بالاست. اینجا میشه فرضیه شما ابطال میشه. میگن ابطال پذیری فرضیه، یعنی باطل شدن فرضیه محقق. و محقق هم از این ناراحت نیست، یعنی اول کارش اومده یه حدسی رو زده ولی آخر سر یا حدس ما و فرضیه ما ثابت نشد. اتفاقا اونهایی که تحصیلات کمتری دارن انگار کمتر با هم درگیر میشن، مثلا سطح سازگاریشون انگار بیشتره و فرضا تحلیل میکنن. من یه نمونه برای شما مثال بزنم. یک محقق، این نمونه واقعیه، یک محققی میخواست بسنجه که آیا حج سلامت روان رو بالا میبره. سلامت روان به معنی چی؟ این که طرف استراب و افسردگی نداشته باشه. رفت کسانی که حج انجام، اول اونایی که حج انجام نداده بودن قبل از این که بلند مناسک حج رو انجام بدن، اومد ازشون تست روانشناسی گرفت، استرابشون رو سنجید، افسردگیشون هم سنجید. بعد که اینو حج رو انجام دادن دوباره از همون گروه آزمون گرفت، بهش میگن آزمون‌های پیش رویدادی و پس رویدادی، یعنی قبل از این اتفاق ببینیم این چه وضعی داشته، بعدش ببینیم. بعد نتیجه‌ای که او به دست آورد چی بود؟ افسردگی بیشتر شد، اضطراب هم بیشتر شد. حالا چی بگه، چجوری بیاد تحلیل بکنه؟ یعنی فرضیه او چی شد؟ باطل شد. یعنی 60 نفر رو سنجید یا 100 نفر رو سنجید، دیده این 100 نفر اتفاقا همشون نمره اضطرابشون بالا رفت، نمره افسردگیشون بالا رفت. حالا اون باید بیاد این رو تحلیل بکنه نتایج رو، نمیتونه سریع بیاد بگه پس حج باعث مریضی روانی میشه، مریضی روحی روانی میشه. اون اومد یه تحلیل قشنگی رو آخر مقالش داشت توی فکر کنم فصلنامه اسلام و مطالعات روانشناسی، به نظرم اومده این مقاله، مال آقای دکتر خدادادیه، جستجو بفرمایید رابطه حج و سلامت روان. بعد اونها تحلیل کرد، گفتش که معلومه ممکنه حج یک سری اضطراب‌هایی رو در فرد ایجاد بکنه که قبلا نبوده، مثل طوری که اگر مثلا فرض کن که یک شیء گرانبهایی داری حساس تر میشی، برای ممکن بود الان اذان ظهر میگم من اصلا هیچ ککم نگرده که برم مثلا فرض کن که نمازام بخونم یا نه، ولی حالا که رفتم فکر میکنم که باید این رو به حال این رفتار رو حفظ بکنم. پس این میشه فرضیه. فرضیه اولا چگونه رابطه بین متغیرها رو مطرح میکنه، این در جای خودش که میگیم روش پژوهش های شما ممکنه متفاوت بشه، یعنی روش پژوهش آقای در فرض آقای قریشی با روش پژوهش آقای باباخانی، ایشون داره روش های مثلا فرض کنید که افزایش انگیزه تحصیلی رو بررسی میکنن اگه اشتباه نکنم، آقا مثلا میخواد چگونگی آغاز حکومت امیرالمومنین رو مثلا مطرح بکنه، این رو ما این روش های پژوهش ها با هم متفاوته، یعنی ابزارهای پژوهشی که به کار میگیرن اینها همه با هم دیگه تفاوت داره که تو بحث روش پژوهش این رو میگه. خب پس ما در مورد سوالات و اینها هم عرض کردیم خدمتتون که اینو باید
آجام. پس با این چیزایی که شما گفتید مهندس از تو بحثای تاریخی
بله
فرضی وجود نداره،
نه
توی اتفاق واقعیتی که
بله.
افتاده روی داده هست نمیتونی در موردش تصمیم
یه نمیتونی حدث اولیه بزنی،
توی اتفاق واقعا افتاده،
اتفاقا حدث اولیه شما خلاف اخلاق پژوهش اینجا اما در مثلا فرض کنید پژوهش فلسفی چی؟ پژوهش فلسفی آقا مگه میشه حدس اولیه زد؟ آقا اصل با مثلا اصالت الوجود یا اصالت الماهیه، اینجا فرضی بگیم فرضیه محقق چیه؟ یه محقق باید با روش عقلی پیش بره ببینه که فرضیهش ببخشید اون سوال پژوهش چه پاسخی پیدا میکنه. اینجا معنا نداره ما بگیم که آقا فرضیه پژوهشش چیه. در پژوهش های میدانی ما عمدتا فرضیه داریم، در مطالعات میدانی ما عمدتا فرضیه داریم، در مطالعات روانشناختی عمدتا فرضیه داریم، در مطالعات پزشکی عمدتا فرضیه داریم. یعنی میخواد یه دارویی رو اون محقق پزشکی امتحان بکنه برای مثلا درمان مثلا نارسایی کبد، میگه فرض من اینه که این دارو چون فلان آنزیم رو داره کمک میکنه به مثلا فرض کنید که سلامت کبد برفرض، میگه من با این فرضیه پیش میام، فرضیه قابل آزمایشه. اما پژوهشایی که فرضیه ندارن قابل آزمودن اینجوری نیست، یعنی شما باید برید منابع رو نگاه بکنید در منابع چی نوشتن. شما فیلسوف باید روش عقلی رو پیگیری بکنید، روش عقلی تو رو به چه نتیجه‌ای میرسونه. خب پس این ما رو اشتباه نندازه، اگر که به ما یه وقتی یک پژوهه اولیه دادن که اینو پر بکنید و یه بخشش بود فرضیه، لازم ما فرضیه نه
فرضیه رو تو مقدمه
نه فرضیه در واقع ابتدای پژوهش ذکر میشه، یعنی اون فصل اولیه پژوهش شماست.
شما پژوهش تاریخی فرضیه ندارن، خب بررسی به یه مثلا دو یا چند تا حادثه تاریخی هم
فرضیه نداره. نه
بررسی بین دو تا حادثه تاریخی چی میکنه؟
باز فرضیه نداره. بررسی چجوری شما بررسی میکنید؟
دو
تا زنده
بغل هم
نتیجه،
خب بالاخره یه نتیجه از
نتیجه گیری میکنی. آها شما اینو میخواد بفهمید،
هر نتیجه چون یه نظریه است،
آها شما بر اساس نظریه و بر اساس تحلیل ها بر اساس یک ملاکی که داری میای دو تا نظریه رو با هم دیگه بررسی میکنید، اینها رو کنار هم میچینید و نقاط مثبت و منفی هر کدوم میگی.
دو تا نظریه رو
اینو بهش فرضیه ما نمیگیم، اینکه شما یه مطالعه تطبیقی میکنید، مثلا میای متن تاریخ طبری رو با مثلا فلان کتاب تاریخ دیگه، مثلا طبقات الکبری بغدادی، میای با اون بررسی میکنید، با هم تطبیق میدی، یعنی میخوای مطالعه تطبیقی. اینجا شما هیچ فرضیه‌ای نداری. ما به این پژوهش نمیگیم پژوهشی که فرضیه داره. فرضیه در واقع بیشتر توی علوم رفتاری، در مطالعات میدانی، در پژوهش‌هایی که داره رابطه دو تا متغیر رو بررسی میکنه، اونجاها فرضیه کاربرد داره و باید ذکر بشه. فرضیه مهم هم هست، فرضیه هر اندازه که خدمت شما عرض شود که البته فرضیه هم با حدس جاهلانه متفاوته ها. یعنی یه وقتایی ما یه سوال میپرسن، یه حدسی میزنیم. فرضیه رو کسی میتونه بگه که لاقل چند تا مطلب مطالعه کرده، مقالاتی رو مطالعه کرده و میدونه که مثلا فرسون من میخوام در مورد فلان مسئله صحبت بکنم، میدونم که اینها نوعاً چه ارتباطی داره یا چه عواملی تو این پاسخ من دخالت داره. حالا انشالله باز جلسات بعدی پیش میایم ببینیم که فرضیه های آیا در پژوهش شما میتونن وجود داشته باشن یا نه، و اونهایی که فرضیه هایی که پژوهش هایی که فرضیه ندارند، اونها دارای چه جایگزینی به جای فرضیه هستن. اینو هم راجع بهش صحبت میکنم. خب یه سلامتی نداشتم.